اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمیعی هستم، میزبان برنامه امروز چهارشنبه 23 سپتامبر سال 2020 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. دوستان محترم، قبل از اینکه با معرفی گزارش‌های این ساعت بپردازیم، همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می‌کند.
سلام و صبح بخیر. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید که برایند مذاکرات جاری صلح میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان دو نظام در یک کشور نخواهد بود. آقای عبدالله روز سه‌شنبه در صحبت با کانون فکری شورای روابط خارجی مستقر در امریکا در پاسخ به پرسش در مورد احتمال زاده شدن دو نظام در یک کشور در پی مذاکرات صلح گفت که مردم افغانستان خواستار چنین چیزی نبوده و دو نظام را نخواهند پذیرفت. عبدالله عبدالله همچنین این گمانه‌زنی ها را رد کرد که گویا طالبان منتظر خروج قوای خارجی از افغانستان بوده تا حکومت را سرنگون کنند و قدرت را در دست بگیرند. آقای عبدالله با اشاره به جنگ رژیم طالبان با جبهه مقاومت شمال افغانستان گفت که طالبان باید آموخته باشند که حتی در زمانی که کنترل 85% قلمرو افغانستان را در دست داشتند، با چنین هدف از رای نظامی دست یافتن نتوانستند. مذاکرات صلح میان هیئت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان گروه طالبان در 22 سنبله در دوحا آغاز شد و در 10 روز گذشته گروه های تماس دو طرف سرگرم مذاکره و چانه‌زنی روی طرز العمل کاری مذاکراتند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای روند مصالحه افغانستان میگوید که روسیه از تلاش های واشنگتن برای آوردن صلح در افغانستان حمایت میکند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف میشنویم.
آقای خلیلزاد که برای پاسخ دادن به پرسش‌های قانونگذاران آمریکایی روز سه‌شنبه در یک جلسه از سمای کنگره آمریکا حاضر شده بود، در پیوند به نقش ایران و روسیه در روند صلح افغانستان گفت که هرچند روسیه به دلیل نگرانی از حضور داعش در افغانستان از برخی گروه‌ها در این کشور حمایت می‌کند، اما مسکو حامی تلاش‌های واشنگتن برای آوردن صلح در افغانستان بوده و این کار را در شورای امنیت سازمان ملل متحد به نمایش گذاشته و همچنین از طالبان خواسته تا به برقراری آتش بس و یا هم کاهش خشونت‌ها موافقت کنند. اما به گفته زلمه خلیلزاد، تهران به دلیل اختلافاتش با واشنگتن می‌خواهد آمریکا در جنگ افغانستان گرفتار باقی بماند و متحمل هزینه‌های مختلف شود. او نقش ایران را در روند صلح افغانستان منفی توصیف کرد. آقای خلیلزاد در پیوند به قطع رابطه طالبان با شبکه القاعده گفت که گروه طالبان در این راستا گام‌های مثبت برداشته، اما آمریکا انتظار دارد طالبان گام‌های بیشتری برای قطع رابطه ایشان با شبکه القاعده بردارند. زلمه خلیلزاد افزود زمانی که آمریکا بر اساس توافقی که با طالبان امضا کرده شمار سربازان خود را در افغانستان به 4500 نفر کاهش بدهد، رابطه طالبان با القاعده و اقدامات این گروه برای قطع این رابطه را ارزیابی خواهد کرد و واشنگتن سایر تصامیم خود را بر اساس همین ارزیابی اتخاذ می کند. نماینده ویژه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان همچنین گفت که پاکستان از تلاش‌های آمریکا برای آوردن صلح حمایت کرده و واشنگتن در نظر دارد تا افغانستان و پاکستان به توافق برسند که بر اساس آن خاک دو کشور علیه یکدیگر استفاده نشود. زلمه خلیلزاد ابراز امیدواری کرد که با پایان رسیدن سایر مذاکرات در قسمت امضای همچون توافق بین افغانستان و پاکستان نیز پیشرفت حاصل شود.
جزئیات بیشتر را در این مورد در بخش گزارش ها فراموش نکنید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که واشنگتن بر تهران جنگ و مذاکرات را تحمیل کردن نمیتواند. آقای روحانی روز سه‌شنبه در سخنرانی در مجمع عمومی ملل متحد گفت که ایران برگه چانه‌زنی در انتخابات و سیاست داخلی آمریکا نیست. در این سخنرانی از قبل ضبط شده که به گونه مجازی ایراد شد، حسن روحانی همچنین افزود که حکومت آینده آمریکا پس از انتخابات پیشرو در این کشور هیچ گزینه جز تسلیم شدن به استقامت مردم ایران ندارد. اظهارات تند رئیس جمهور ایران در برابر آمریکا در حال بیان می شود که به دنبال خارج شدن آمریکا از توافقنامه هسته‌ای با ایران، تنش‌ها بین دو کشور شدیداً افزایش یافته است. این در حالی است که شورای امنیت ملل متحد درخواست آمریکا مبنی بر وضع دوباره تعزیرات اقتصادی ملل متحد بر ایران را رد کرده و گفته که آمریکا با دلیل خارج شدن از توافقنامه هسته‌ای ایران حق چنین درخواست را ندارد. رئیس جمهور ایران این اقدام شورای امنیت ملل متحد را یک پیروزی برای کشورش و جامعه جهانی خواند. در همین حال، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مجمع عمومی ملل متحد گفت که سیاست اعمال حداکثر فشار از سوی حکومت دونالد ترامپ بر ایران تا اکنون ناکام بوده است. هند و چین روی توقف فرستادن سربازان بیشتر به مرز میان دو کشور توافق کردند. وو کیان، سخنگوی وزارت دفاع چین، روز سه‌شنبه با اعلام این خبر افزود که مقام‌های هندی و چینایی همچنین توافق کردند تا از اقداماتی که منجر به پیچیده شدن وضعیت در این مرز شود خودداری کنند. سخنگوی وزارت دفاع چین گفت که مقام‌های نظامی دو کشور روز دوشنبه با هم ملاقات کردند و دو طرف روی عدم اقدام یک جانبه در این مرز موافقت کردند. این در حال است که افزایش تنش‌های مرزی بین هند و چین در ماه جون منجر به کشته شدن 20 سرباز هندی و چندین سرباز چینایی شد. هند و چین از دیر زمان روی مالکیت بخش از مرز میان دو کشور اختلاف دارند و این اختلافات مرزی تا اکنون سبب بروز 3 جنگ بین هند و چین شده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، با انتقاد تند از رسیدگی چین به شیوع ویروس کرونا گفت که ملل متحد باید چین را به خاطر اقداماتش در قبال جلوگیری از شیوع این ویروس پاسخگو قرار بدهد. رئیس جمهور ترامپ روز سه‌شنبه در سخنرانیش در مجمع عمومی ملل متحد گفت که بیجینگ در اوایل آغاز شیوع ویروس کرونا به مردم اجازه داد تا به بیرون از چین سفر کنند و این ویروس را به سایر نقاط جهان انتقال بدهند، در حالی که به گفته آقای ترامپ چین سفرهای داخلی این کشور را متوقف ساخته بود. دونالد ترامپ همچنین در این سخنرانی که به گونه مجازی ایراد شد گفت که حکومت چین و سازمان جهانی صحت ادعای نادرست کردند که گویا کرونا از یک انسان به انسان دیگر سرایت کرده نمیتواند. اما شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در سخنرانیش بیشتر روی افزایش همکاری‌ها بین کشورها به خاطر محو شیوع ویروس کرونا تاکید کرد. رئیس جمهور چین با اشاره به افزایش اخیر اختلافات بین بیجینگ و واشنگتن گفت که چین هیچ اراده برای آغاز یک جنگ سرد و یا جنگ گرم با کدام کشور ندارد. شمار واقعات مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در امریکا روز سه‌شنبه از مرز 200 هزار نفر گذشت. این بیشترین رقم تلفات ناشی از شیوع ویروس کرونا در سطح جهان می باشد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که به این ترتیب امریکا در یک هفته به گونه اوسط روزانه حدود 800 نفر را به دلیل ابتلا به کرونا از دست می دهد. رسیدگی به شیوع ویروس کرونا در امریکا به یک موضوع داغ سیاسی مبدل شده و انتظار می رود این موضوع در صدر مسائل مورد بحث نخستین مناظره بین دونالد ترامپ و جو بایدن، دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور، در هفته ی آینده باشد. پایان خبرها.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار را از میرویس رحمانی شنیدید. حال توجه نمایید با گزارش هایی که در این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا برای شما تهیه دیده ایم. عدم نظارت حکومت از کارکرد مطبعه‌های خصوصی در ولایت هرات باعث شده تا حد از گاهی شمار از این چاپخانه ها سفارشات نوشداری مخالفان مسلح دولت را به چاپ برسانند. مسئولان مطبع دولتی هرات میگویند بیش از 50 چاپخانه خصوصی در این ولایت جواز رسمی کار ندارند و فعالیت نشراتی آنها غیر قانونی می باشد. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
مسئولان مطبعه آزادی تنها چاپخانه دولتی ولایت هرات میگویند افزایش غیرقانونی چاپخانه ها در این ولایت باعث شده تا مخالفان مسلح دولت بدون کدام مشکل سفارشات نوشتاری خود را به چاپ برسانند. مهناز پیروز، آمر مطبعه دولتی هرات میگوید بی توجهی مسئولان فرهنگی در امر قانونمند ساختن کار چاپخانه ها سبب شده که در جریان سالهای اخیر از میان بیش از 50 مطبعه خصوصی تنها یک چاپخانه جواز فعالیت به گونه رسمی اخذ کند.
مطابع خصوصی در هرات به استثنای یک مطبعه که اقدام برای اخذ جواز کرده و هنوز تکمیل نکرده، سایر مطابع هنوز هیچ اقدامی هم در این باره نکردن. ارگان های کشفی گاهی به ما مراجعه میکنن، نگرانی خود خور در این مورد با ما مطرح میکنن که شبنامه های تحت نام مخالفین مسلح به بخش های مختلف در ولسوالی های مختلف در نواحی شهر پخش شده. یک تعداد از این مطابع وقتی به شکل غیر قانونی کار میکنن، امکان این که اسناد غیر قانونی را چاپ بکنن وجود داره، به خاطر اینکه اونها مسئولیت در قبال هیچ اداره احساس نمیکنن.
اعضای شورای ولایتی هرات نیز مقام های حکومتی را متهم به بیتفاوتی در راستای نظارت از کارکرد متشبثین در عرصه های مختلف میکنند. دکتر مهدی حدید عضو شورای ولایتی هرات میگوید مسئولان کشفی و امنیتی با برخورد قانونی با این دست از جرایم میتوانند مانع از ایجاد نگرانی در اذهان عام بشوند.
دولت در کدام بخش نظارت داره که در بخش مطبعه ها داشته باشه؟ کتاب های مختلفی که اکثریت از اینها مورد تاییدیه اطلاعات فرهنگی مستمیت از این چی هست که در برود جامعه نقش مفیدی داره، خب میبینیم بالاخره مستقیمان به سب میرسه. این خلاف موضوعات ضد دولتی هم تحت نام آزادی بیان بحث میشه، ولی دولت اگه خواسته باشه کار بکنه باید در تمام عرصه ها نظارت داشته باشه.
اما جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید تا کنون با چنین مواردی مواجه نشدند و در صورت مشاهده با متخلفین برخورد قانونی خواهند کرد.
نظارت از فعالیت مطابع وظیفه مشخص بخشهایی که در این راستا در چوکات قانون برشان مکلفیت داده شده وجود داره. اداره محترم مطبعی آزادی در سطح ولایت هرات میتونه نظارت دائمی و دوامدار داشته باشه که تا جلوی تخلفات گرفته بشه، در صورتی که نیاز داشته باشن میتونن پیشنهاد مشخص خود مقام ولایت هرات ارائه بکنن تا ما جلوی هر گونه فعالیت خودسر یا خدای نخواسته تخطی و تخلف بگیریم.
پیش از این نیز شبنامه ها و تبلیغات چاپی مخالفان مسلح دولت در مناطق دوردست و ولسوالی های هرات توزیع شده بود که باعث نگرانی مردم شده بود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در گزارش تازه بانک توسعه آسیا آمده که رشد اقتصادی در افغانستان در سال 2020 به دلیل شیوع ویروس کرونا و ادامه چالش‌های امنیتی و سیاسی کاهش شدید یافته است. این در حالی است که مقامات بانک توسعه آسیای افغانستان گفتند که بر اساس پیشبینی‌های آنان در صورت موفقیت در مذاکرات صلح افغانستان و ایجاد یک توافق سیاسی سریع، اقتصاد این کشور می‌تواند سال آینده شاهد رشد مثبت باشد. اما سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با صدای آمریکا، این موضوع را خوشبینی عنوان کرده، گفت که این مسئله در شرایط فعلی واقع بینانه نیست. توجه نمایید به این مصاحبه که همکارم سحر عظیمی انجام داده است.
خب یک اگر مطرح است، اگر سال شود امید وجود داره که شود، ولیکن آهایه ها و نشانه ها نشانه اصل نمیده. از این باید یک نوع خوشبینی مثلا غیر عقلانی است به باور من، و دلیل از این که در حال حاضر افغانستان تنها یک گروه طالبان است، 20 گروه دیگه حراس افغان هم در داخل افغانستان هستند که هر کدامشان منافع خودشان را دارند و از این دن هم در گیری ها را در گوشه و کنار افغانستان هم اکنون هم ادامه میدن. از این باید صلحی که بعد نیابتی صلح نیابتی در افغانستان تبلیغات صورت بگیره به صلح واقعی فاصله دارد. صلحی که حالی فعلا برای مثلا انتخابات یا جمهوری آمریکا سرعت گرفته و از این تحت فشار آمریکا یک روی هم به اصطلاح تبلیغات انجام میدن برای اینکه در انتخابات آمریکا بازدهی داشته باشه، از این بابت زیاد مطرح نیست که با یک صلح واقعی و صلح دوامدار که در اونجا باز توسعه اقتصادی و رفاه و آسایش و پیشرفت اقتصادی و کار و اشتغال صورت بگیره محقق شود. ولی خب حق دارن مردم اظهار نظر کنن، خوشبین باشن. من لکن متاسفانه خوشبینی اونا رو ندارم، و دلیلی که من میدانم که امروز اقتصاد افغانستان یک اقتصاد شکنند و بدون بسیار تولیدی است و گروه های جنگنده هم بیشتر چی از نهادهای بسیار دولت گریز و مرکز گریز، اینا هم کسایی هستند که بیشتر به منافع خودی مواد مخدر و قاچاق و درگیری ها منافع دارند. در حقیقت جنگ هم برای یک آدم پروژه است. از این وقت من معتقد هستم که در درگیری ها به گونه دیگه ادامه خواهد داشت در افغانستان. از وقت پیشرفت اقتصادی و رشد اقتصادی یک امری خوشبینانه است، نه یک امری واقع بینانه.
بله. جناب آقای سیحون، گزارش بانک توسعه آسیا همچنین گفته میانگین نرخ تورم در افغانستان در 6 ماه اول سال 2020 بیش از 2 برابر افزایش یافته و 2.5% در یک سال قبل به 5.3% رسیده، چرا که گرانی مواد غذایی به دلیل کمبود ناشی از محدودیت‌های تجاری و بسته شدن مرزها و احتمالاً احتکار 3 برابر افزایش یافته. اگر اوضاع به همین منوال پیش بره، شما فکر میکنین چی راهکارهایی باید حکومت افغانستان در نظر بگیره تا از تورم بیشتر اقتصادی جلوگیری کنه؟
خب البته تورم با اون مفهومی که اینا در گزارش راه کردن با او در حقیقت بسیار بازم خوشبینانه است. تورم هم در افغانستان ما یک تورم رکودی داریم که اصطلاح تورم رکودی یعنی هم از یک طرف به اصطلاح تولید صورت نمیگیره، فعالیت های اقتصادی در حقیقت بسیار وجود نداره، از طرف دیگه نبودی امکانات و ضمناً تولیدات و همچنین درآمدها و ظرفیت های دیگه ای که به طور مستقیما از توسط هزینه های دولتی انجام میابه یک تورم با وجود آورده. در افغانستان تورم بیشتر از اون چیزی در گزارش ارائه شد. تورم در حقیقت قیمت سبد کالا میگن در برابر به اصطلاح پول. در حال حاضر ما روزمره شاهدی برای قیمت هاستیم به دلایلی که شما مطرح کردین، دلیل کمبودی واردات، نبودی تولیدات، نبودی عرضه مواد و همچنین محدودیت های تولیدی که در افغانستان وجود دارد. از یک سو مردم درآمدی کم دارند، از یک سو قیمت ها بالاست. این هم نگه تورم رکودی در افغانستان استثنا ما این حالت ها دوچار هستیم که هم تولیدات محدود است، هم عرضه کالا محدود است و هم قیمت بالاست به دلیل اون محدودیتی که تولید است و نیازمندی هایی که مردم دارن. خب دولت افغانستان برای این امر میتونه که وارد دروازه ها و راه های مسیر واردات ها به اصطلاح باز بکنه، از طرف دیگر روی کردی تولیدی داشته باشد، حمایت اجتماعی از اقشار و گروه سیپذیر بکنه، یک مقدار از بودجه خود برای اقشار و گروه هایی که آسیب پذیر هستن از اونا به طور مثال از اونا حمایت کنه، حداقل مردم متضرر نشوند از نظر تامین معیشت. اینا میتونن یک راه حل موقت و کوتاه مدت باشن، اما در دراز مدت راه های اقتصادیش این است که افزایش صادرات، افزایش تولیدات، جلب اسهام از طریق امکانات به اصطلاح فروش منابع و مواد داخلی و تولیدات محلی، اینها میتونن که واسه این جلب کمک ها و سرمایه گذاری خارجی، اینها زمینه های در حقیقت همو تامین اسعار و ضمناً پایین آوردن تورم هستن که در حال حاضر با توجه به ناامنی و خروج نیروهای خارجی و قطع کمک ها هنوز هم ما با دچار کمبود به اصطلاح مساعدت های بیرونی و اسعار هستیم. از این قیمت کالاها افزایش پیدا کرده و افزایش هم پیدا میکنه از این پیش.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. توجه نمایید به گزارش های این ساعت. تامس جانسون، تحلیلگر مسائل افغانستان، میگوید که بدون آتش بس دستیابی به سال در افغانستان ناممکن است. وی در مصاحبه با یلدا بکتاش با ابراز نگرانی از خروج نظامیان امریکایی از افغانستان گفته است که در صورت بیرون شدن این نظامیان حکومت افغانستان سقوط خواهد کرد. وی به استراتژی طالبان در مذاکرات صلح نیز اشاره کرده، گفته است که دستیابی به یک حکومت توافقی در افغانستان غیر ممکن است.
There are many narratives out there surrounding the peace talks lately.
آیا پیامد این مذاکرات میتونه تشکیل یک حکومت توافقی میان طالبان و حکومت افغانستان باشه؟ مخلوطی از جمهوریت و امارت. منظورم چیز مانند آنچه در ایران و تحت نام شورای نگهبان وجود داره. و فکر میکنین چنین سیستم میتونه مورد پذیرش افغانها، ایالات متحده و جامعه جهانی قرار بگیره؟
Well, for many years, I believe that the only way this can.
طالبان در این مذاکرات واضح گفتند که دو درخواست اساسی دارند که غیر قابل مذاکره است. درخواست اولشان تشکیل مجدد یک امارت اسلامی در افغانستان است که اساساً ممکن به معنای کنار انداختن قانون اساسی و پویایی سیاسی که در طی 19 سال گذشته به وجود آمده باشد. و با وجود این که هم حکومت افغانستان و هم گروه طالبان از فقه حنفی پیروی میکنند، درخواست دوم طالبان این است که آنان میخواهند شریعت اسلامی منطبق با دیدگاه افراطی خودشان در افغانستان روی کار آید. فکر میکنم هر دو خواسته از نظر طالبان غیر قابل مذاکره است. بنابراین من فکر نمیکنم یک حکومت توافقی شکل گیرد.
و امنان کسی که تحقیقات گسترده روی ماهیت و عملکرد گروه طالبان انجام دادن، استراتژی گروه در جریان مذاکرات چگونه ارزیابی میکنین؟ این گروه در واقع چی هدفی را دنبال
میکنه؟
نخست اجازه دهید بگویم که من طرفدار مذاکرات صلح هستم، اما از نمایش سیاسی طرفداری نمی کنم. در جریان یک سال و نیمی که آقای خلیلزاد و نمایندگی از ایالات متحده با طالبان مذاکره می کرد، تبادله زندانیان را به عنوان راهی برای اعتمادسازی میان طرفین می دید، در حالی که آتش بس باید به عنوان راهی برای ایجاد اعتماد و شایستگی در نظر گرفته می شد. اگر به تاریخ نگاه کنید می بینید که در درگیری های طولانی مدت هیچ مذاکره‌ای بدون آتش بس و صلح موفق ختم نشده است. برای همین فکر می کنم طالبان در کل با دو برنامه وارد این گفتگوها شدند. اول همان تشکیل نوع حکومتی است که بارها روی آن تاکید کردند، و دوم این که اگر مذاکرات به نتیجه نرسید، آنان دوباره به میدان جنگ باز خواهند گشت و حکومت را از آن طریق خواهند گرفت. اگر طالبان با آتش بس موافقت کنند، می توان گفت که خب آنان برای مذاکره کردن جدی هستند. در غیر آن صورت همه این مذاکرات یک نمایش سیاسی خواهد بود که طالبان ممکن بگویند که خب ما برای مذاکره تلاش کردیم، نشد، و اکنون دوباره به میدان جنگ باز می گردیم. در رابطه به این که در این مذاکرات به دنبال چی هستند، باید بگویم که آنها به آن پویایی سیاسی که مد نظر کابل است علاقمند نیستند، چیزهایی مانند قانون اساسی و انتخابات. آنها به دنبال باز تعریف کردن و تجدید ساختار جامعه افغانستان به اساس دیدگاه های خود هستند که بسیاری ها در افغانستان و جهان میخواهند بدانند تأثیر آن روی حقوق زنان چی خواهد بود.
صدای امریکا هفته شام تا هفته صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
و آخرین گزارش این ساعت، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در جلسه استماعی کانگرس امریکا و پرسش های قانونگذاران امریکایی در مورد مذاکرات صلح افغانستان پاسخ داد. استماعی که بیشتر بر حفاظت از حقوق زنان افغان تمرکز داشت. فشرده صحبت های آقای خلیلزاد را من ژیلا سمی خدمت شما تقدیم میکنم. در این جلسه که سه شنبه 22 سپتامبر برگزار شده بود، استیفن لینچ رئیس کمیته فرعی امنیت ملی مجلس نمایندگان ایالات متحده گفت نمیخواهیم از روی به احتیاطی دستاوردهای مردم افغانستان به ویژه در بخش حقوق زنان از دست برود. آقای لینچ گفت که 19 تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان در نامه‌ای به این کمیته از ایالات متحده خواستند تا از حقوق زنان افغان دفاع کند و در توافق با طالبان باید حقوق تمامی زنان و مردان افغان محفوظ باشد، باید مانع رفتن دختران به مکتب نشود، منتج به تخریب تأسیسات و سبب عقبگرد دستاوردهای دموکراسی و آزادی در افغانستان نشود. آقای خلیلزاد نیز با تأکید بر این مسئله گفت
Protecting the rights of Afghan citizens, their human rights, particularly women and minorities.
زلمه خلیلزاد گفت میخواهم اطمینان دهم که حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها، کودکان و تمامی شهروندان افغانستان به ویژه زنان برای ایالات متحده بلندترین اهمیت را دارد. من میخواهم به زنان افغانستان بگویم که ما با آنان خواهیم بود. او در پاسخ به سوالی که چرا مسئله حقوق زنان در توافقنامه امریکا طالبان درج نشده بود و اکنون چگونه به این موضوع رسیدگی شده میتواند گفت، هنوز مذاکرات جریان دارد و هنوز توافقنامه طالبان امریکا تطبیق نشده است. با وجود آنکه این مذاکرات به مالکیت افغانها و به رهبری افغاناست، ما در آن دخیل خواهیم بود. خلیلزاد گفت ما از آن نظارت خواهیم کرد و با تاکید نظریات خود را ابراز خواهیم داشت. آقای خلیلزاد گفت که طالبان گفتند که زنان حق تحصیل و کار را خواهند داشت و می توانند من عیس وزیر نیز ایفای وظیفه کنند. اما او افزود که باید انتظار کشید و این گفته های آنان را در عمل مشاهده کرد. البته اگر بخش از حکومت آینده افغانستان باشند. او تلویحاً در خصوص حقوق زنان و اقلیت ها گفت هر تصمیمی را که افغان ها می گیرند بر پالیسی امریکا در خصوص کمک های آینده به افغانستان تأثیر خواهد گذاشت و انتخاب و عمل کرده مذاکره کنندگان افغان چگونگی کمک های آینده ایالات متحده را شکل خواهد داد.
While we do not seek to impose our system on others, we have made it clear to the negotiators.
آقای خلیلزاد گفت ما نمیخواهیم سیستم خیش را بر دیگران تعمیل کنیم، اما با مذاکره کنندگان واضح ساختیم که انتخاب و سلوکشان بر اندازه و محدوده کمک های آینده ایالات متحده به افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان افزود که سایر کشورها و سازمان های کمک کننده نیز موقف مشترک و مشابهی دارند. آقای خلیلزاد در پاسخ به سوالی در مورد تدابیر برای از بین بردن تهدیدات برخواسته از پناهگاه‌های امن تروریستا در پاکستان به ایالات متحده گفت که پاکستان در خصوص تلاش‌های ایالات متحده برای تأمین صلح در افغانستان کمک کرده است. او با وجود آنکه در مورد تهدید به ایالات متحده اشاره نکرد، افزود که در کنار سایر مذاکرات، موضوع یک توافق میان افغانستان و پاکستان نیز مورد بررسی قرار دارد. توافقی که هر دو جانب در آن موافقت خواهند کرد که از قلمروشان علیه امدیگر استفاده صورت نگیرد. آقای خلیلزاد اظهار امیدواری کرد که پس از تکمیل شدن سایر مذاکرات در این خصوص نیز به موفقیت برسند. گلن گروسمن، عضو دیگر مجلس نمایندگان امریکا گفت در طول 19 سال گذشته کم و بیش 2400 تن از نظامیان امریکایی در افغانستان کشته شدند و در حدود $1 تریلیون در بخش‌های مختلف در افغانستان مصرف شده است. او از آقای خلیلزاد خواست تا در رابطه به چگونگی خروج قوا و خطرات احتمالیان معلومات ارائه کند. نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان گفت که تا خزان سال جاری نیروهای امریکایی در افغانستان میان 4000 تا 5000 نفر کاهش خواهد یافت و خروج بیشتر نیروها بر اساس وضعیت در منطقه و عملی شدن تعهدات طالبان صورت خواهد گرفت. او افزود که طالبان توافق کردند که آتش بس دائمی و همه جانبه شامل اجندای مذاکرات صلح افغانستان خواهد بود و به گروه های دهشت افغان اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه ایالات متحده استفاده کنند. با آن هم آقای خلیلزاد گفت که سطح کنونی خشونت در افغانستان بسیار بلند است و کاهش خشونت در بخش اعتماد سازی و موفقیت مذاکرات صلح کمک خواهد کرد.
Unfortunately, Afghan leaders did not behave responsibly or judiciously after the Soviet forces departed their country.
متاسفانه پس از خروج نیروهای شوروی از افغانستان که در نتیجه تحریک مقاومت و پشتیبانی ایالات متحده صورت گرفت، رهبران این کشور یعنی افغانستان مسئولانه یا عاقلانه عمل نکردند. عوض همکاری و توافق روی یک فرمول سیاسی برای کشورشان جنگ شدید داخلی را آغاز کردند. نماینده ویژه ایالات متحده برای مصالحه افغانستان گفت که ایالات متحده با رهبران افغانستان کمک خواهد کرد تا از این فرصت تاریخی استفاده کرده و از تکرار آنچه جلوگیری کنند که در سالهای 1990 اتفاق افتاد. اما به گفته وی مسئولیت نهایی به دوش خود افغان ها خواهد بود. در اینجا می رسیم به پایان بخش اول برنامه های دری رادیو آشنا. بعد از برنامه پشتو دوباره خدمت شما عزیزان حاضر می شیم.